خدمت شما عرض کنم که دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت میکردیم که اصلا ببینیم آیا تلاش ها و خروجی انقلاب بعد از 44 سال آیا قابل دفاع هست یا خیر، که بحثایی بیان شد. در ابتدا گفتیم که مثالی زدیم، گفتیم اگر میخواییم دو نفر رو با هم مقایسه کنیم، دو تا شاگرد و یکی نمرش 12 شده یکی نمرش 18 شده، اون که 12 شده رو میخواییم مقایسه کنیم، دو تا نکته وجود داره. یکی باید گذشته شو ببینیم، شاید گذشته ای که داشته بچه مثلا فرض کنید قبلا معدلش 9-5 بوده مثلا شده 12، یکی هم شرایطش رو ببینیم، شاید بچه شب تا صبح داره کار میکنه زحمت میکشه، این یه نکته. کسی هم که 18 شده اون هم باید شرایطش رو ببینیم چجوری نمره رو به دست آورده، شاید داره تقلب میکنه، شاید خدمت شما عرض کنم که هزاری یک کار دیگه ای انجام میده. و یه نکته دیگه هم که بعد اضافه کردیم، واقعیت یعنی کسی که واقعا منصف باشه. دستاوردهای انقلاب رو که ما بیان کردیم، دیدیم که این 12 هم که ادعا میشید واقعا 12 نیست، شاید نمره 15 ما داریم فکر میکنیم 12 است، یعنی احساس بدبختی رو در ما تقویت کردن با تلقین هایی که انجام شد و اینا. این بحثی بود که تا الان در حقیقت به صورت خلاصه داشتیم. ما یکی شرایط انقلاب رو گفتیم، یکی هم گذشته انقلاب رو که به امروز به چه نقطه‌ای رسیدیم. همه آمارها هم بین‌المللی بیان شد، در صورتی که آمارهای بین‌المللی تا میتونن مغرضن، این توش قطعی هست. یعنی اگر خیلی مطمئن باشن، خیلی از موارد اگه دستمون باز بود خیلی آمارها از این هم بهتر میشد انجام شه. ولی خب دیگه آمارهای بین‌المللی دیگه حداقل اونها این رشد عجیب رو نشون میدادن. حالا میخوایم این جلسه وارد بحث این بشیم که اون که بچه‌ای که 18 گرفته شرایطش چجوری هست، مثلا چجوری نمره رو گرفته. خب حالا بیایم سر این که ما در مورد ایران بحث کردیم، از اون طرف خیلی بحث نکردیم. نکنیم دوستان، نکته‌ای که وجود داره و مهمه این هست که دشمنان ایران چه کسانی هستن، یعنی کسانی که الان روبروی ایران ایستاده. مثلا مثال بزنیم، مثلا مثل آمریکا، این مثلا اسرائیل، آل سعود و حالا کشورهای دیگه، انگلیس و اینها. نکنید شما وقتی که مراجعه میکنید کشور دشمنان ایران کسانی هستن که این امکاناتی که الان دارن، بالاخره ثروت عظیمی دارن، امکانات مادی عظیمی دارن، که ما تو بخش قبل گفتیم، تو شرایط گفتیم، مثالهایی زدیم. مثلا گفتیم فرض کنید که شما الان لازم امکانات مالی، فقط ارتش آمریکا حدود 800 میلیارد دلار بودجهشه، ایران 6 میلیارد دلار. یعنی شما یه مقایسه همینو داشته باشین، چند برابره، یعنی عددها، یعنی 10 برابر نیست، بیش از 100 برابر بودجه فقط آمریکاست. حالا ایران همین دشمن رو نداره، آل سعود هم هست، آل سعود مثلا 80 میلیارد داره، انگلیس هم هست، انگلیس فکر کنم 50-60 میلیارد. خب شما اینا رو جمع بزنید، چند هزار میلیارد دلار بودجه اینا میشه، اون روبرو ایران هست. خب بالاخره اینا امکانات زیادی داره. این امکانات رو چجوری به دست آوردن؟ نکنید یکی از مشکلات اصلی ما اینه که درست تاریخ نمیخونی. یعنی خود آمریکا چجوری آمریکا اصلا ایجاد شد، اسرائیل چجوری ایجاد شد، یعنی نطفه این کشورها چجوری ایجاد شده، چند هزار در حقیقت برده تو مسیر ایجاد آمریکا کشته شدن، چقدر سرخپوست غارت شدن و از بین رفتن. یعنی ذات آمریکا، آمریکا در حقیقت با غارت اصلا ایجاد شده، مثل اسرائیل، این اسرائیله، یعنی هیچ فرقی نداره، یعنی سرزمینی به زور گرفته شده. خب اینا با این تو این مرحله و مرحله بعد با غارت دنیا، یعنی آمریکا واقعا دنیا رو غارت کرد. مثلا اسپانیا، حالا چون من خودم مدت اسپانیا بودم یکم اونجا رو بیشتر میشناسم، تحقیقاتم بیشتر. نکنید اسپانیا زبان اسپانیایی زبان دوم زنده دنیا، دومی زبان زنده دنیا، زبان زنده یعنی زبانی که مردم به صورت عادی صحبت میکنن، زبان زنده اول دنیا چینیه، چون 1 میلیارد خورده‌ای صحبت میکنن، زبان زنده دوم اسپانیاییه، انگلیسی نیست. انگلیسی زبان بیشتر مردم دنیا زیاد بلدن، ولی زبان زنده نیست که به صورت اتوماتیک حرف بزنن. خب 800 میلیون نفر حدودا اسپانیایی صحبت میکنن. چرا اینقدر اسپانیایی داری؟ یعنی الان تو آفریقا کلی اسپانیاییه، تو آمریکای لاتین کلی اسپانیاییه، خود کشور اسپانیا که جمعیتی نداره. علتش اینه این کشورهایی که الان اسپانیایی صحبت میکنن اینا مستعمره اسپانیا بودن، یعنی این همه کشورها مستعمره اسپانیا. یعنی من اسپانیایی امروزی که بنده رفتم دیدم از نزدیک، این همه کشور غارت شدن که این اسپانیا ساخته شه. این نکته خیلی مهمیه. فرانسه همینجور. ما یک از دوستانمون که یکی از کشورهای آفریقایی زندگی میکرد چندین سال، میگفت تو این کشور معدن الماسه، یعنی میگفت روی الماس خوابیدن، کشورشون پر الماسه دیگه. میگفت اینا اینقدر بدبختن، بچه‌هاشون رو یکی روز در میون غذا میخورن. میگفت مثلا دخترا، مثال میخوام بگم، روزای زوج، مثلا پسر روزای فر، یک روز در میون غذا میخورن. یعنی کسی که امروز غذا میخوره تا پس فردا هیچی نداره بخوره، اینقدر بدبخته. میگفت همین الان سال 2022 مستعمره فرانسه هستش همین کشور. یعنی این کشورهایی که الان مثلا کسی میره فرانسه، ببینید داره چقدر کشورها دارن غارت میشه. یعنی این بچه‌ای که الان نمره 18 گرفته، چجوری 18 رو گرفته؟ آیا به صورت طبیعی 18 رو گرفته؟ یا نه کلی کشور دیگه دارن بدبخت میشن، نابود میشن که این کشورها بگیرن 18 بگیرن. این خیلی نکته مهمیه. یعنی ایران از یه طرف داره رو پای خودش آروم آروم این همه دشمنی داستانایی گفتی، از این طرف دشمنام اینجوری دارن 18 میگیرن. این هم نکته خیلی مهمیه. یا مثال واضح مثلا برای آمریکا، مثال عینی بزنید. نکنه آمریکا، شما داعش رو در نظر بگیری، من این مثال رو چند بار فکر کنم تو جلسات زدم، اینو از سردار سلیمانی اگر اشتباه نکنم خاطرم از این خاطره رو، سردار سلیمانی یه مثالی، یعنی فقط داعش رو ببینیم چه موجوداتی بودن. سردار سلیمانی تعریف میکردن که داعش میره یه جایی رو میگیره، فکر کنم تو عراق بود اگر اشتباه نکنم، سوریه، بعد اینها مردها رو که میکشه، مادرها رو از بچه‌ها جدا میکنه، بچه‌ها میگه مادر رو یه جای دیگه، بعد 2 روز به این مادرها گشنگی میده، بعد از 2 روز بهشون یه آبگوشت حساب میده، بچه مادرها میخورن این آبگوشت رو، بعد بهشون میگه این گوشتی که خوردی بچه های خودتون بودن. یعنی این آدم نمیده چی بگه. خب این داعشه، این داعشی که اینقدر پسته، یعنی واقعا حیف حیوان که انسان این موجودات بگه. این داعش رو آمریکا ایجاد کرده. سندش کجاست؟ من خودم شخصا مناظره آقای ترامپ با کلینتون، خانم کلینتون رو میدیدن. حالا من خیلی حوصله نداشتم مناظره، اون سال شرایطشون خیلی چون جنجالی بود، من خودم زنده نشستم دیدم. تعجب کردم آقای ترامپ این ادعا رو کرد و خانم کلینتون هم هیچ انکار نکرد، نه ما این نکرد، گفت آقای اوباما ایجاد کرد، اونم قبول کرد. آمریکا این داعش ایجاد کرده. خب این داعش ایجاد شد، چقدر ضربه زد به کشور اسلامی؟ سوریه رو که نابود کرد به خاک، عراق بیش از 50% عراق رو گرفت. نکنین باز هم تاکید میکنین این زیرساخت های کشور با جنگ نابود میشه. الان سوریه کو تا درست شه، دوره تو یمن داعش هست. یعنی الان کل جهان اسلام رو بیش نزدیک 10 سال درگیر کرد. خب آمریکایی که الان داری میبینی میاد جهان اسلام رو درگیر میکنه، مشغول میکنه، اسلحه‌هاشو اول از اون خوب میفروشه، از اون طرف وقتی درگیر میشه دیگه کسی دشمنی نمیتونه باش بکنه. خب یعنی ما امروز اگه داریم میبینیم آمریکا آمریکا میکنی، ببینید برای چی جنایت‌هایی در کنارش انجام میشه. حالا من چون دیگه نمیخوام خیلی وقت رو بگیرم، ولی دوستان خودشون برن حداقل اینها رو مطالعه کنن. یعنی کسانی که دارن واقعا میخوان منصفن، این ورم برن ببینن، یعنی این ورم برید نگاه کنید که چجوری این کشور رو به اینجا رسیدن، آیا به صورت عادی و روتین بوده یا نه، یا عالمه دارن کشور رو غارت میشن تا آقایون به اینجا برسن. همین کشور خودم ایران تو رژیم شاه چجوری در حقیقت کشور رو غارت میکردن، چجوری صنعت ملی در حقیقت ملی شدن صنعت نفت رو کنار گذاشتن، کودتا کردن. یعنی همین کشور خودمون چجوری غارت کرد. یعنی یه عده‌ای از بدبختی‌های امروز ماست از همون داستان هاست. یعنی این همه سال غارت شدیم، یعنی بچه که الان 12 است یکی از علتای ضعفش همین پسر 18 است، پسری که 18 شده باعث ضعف این شده، رفته حق اینو گرفته، یه حقی این داشته. این هم یه بخش دیگه، یعنی این بخش هم خیلی ها غفلت میکنن و حواسشون نیست. من یه نکته هم تو پرانتز بگم، بعضی هایی که خاصه یا ناخاصه تو دلشون خیلی محبت آمریکا اینا کم هم نیستن، داره یعنی تای دلشون با این چی بگه انسان اراذل جهانی خیلی موافق هستن، ما روایت هم کم نیست، یعنی با حداقل من میاد چند تا روایت تو ذهنم هست که کسانی که محبت یه گروهی رو تو دلشونه روز قیامت با همون محشور میشن، یعنی کسی که محبت اینها رو تو دلشون ها روز قیامت با همه آمریکا محشور، با همه آمریکایی ها. یعنی فکر نکنه که روز قیامت با امام حسین محشور میشه، این آدم باید حواسش باشه آمریکایی که داعش رو ایجاد کرده اگر کسی دل محبت این حکومت رو تو دلش داره، اسرائیل، آل سعود، حالا آل سعود اینا واقعا حتی متاسفانه آل سعود هم ظاهرا بعضی من جدیدم میبینم به خاطر همین شبکه‌های ایران اینترنشنال، بعضی میبینیم دولت سعودی هم دوست دارن جدیدن، یعنی قبلا فقط محبت غرب و آمریکا رو میدیدیم، الان این ورم داریم میبینیم، یعنی من کم نمیبینم دیگه، داره رایج هم میشه. خب اینا روز قیامت منتظر باشن با همینه باید محشور بشن، فکر نکنم اونجا در کنار امام حسین میتونن برن. محبت دشمنا این موجودات، یعنی میگم آدم نمیتونه تصور بکنه اینا واقعا چه موجوداتی هستن، حاضرن میلیون ها میلیون انسان رو بکشن، غارت بکنن تا یه امکاناتی به دست بیارن. این یه بخش مهمیه و یه نکته خیلی خیلی مهمیه که متاسفانه مورد غفلت واقع میشه. این بخش رو هم باید حتما مد نظر داشته باشه. پس شرایط کسی هم که این نمره رو به دست آورده رو بدونیم با چه شرایطی تو این چند قرن چقدر دنیا رو غارت کردن و این شرایط رو به دست آورده. یه نکته دیگه ای هم اینجا ما تذکر بدیم، خالی از لطف نیست، و اونم این که ما غرب به نظر منده علت اصلیش که تو این جایگاه الان تو دنیا هست به خاطر رسانه است. انصافا هم خوب کار کرد تو بحث رسانه، خوب کار کرد. البته در نظر داشته باشیم بودجه هایی که اونا دارن اصلا عجیب غریبه، یعنی گاهی اوقات مثلا یه فیلم سینمایی میسازن اندازه بودجه مثلا فرض کنید یه درصد زیادی از کشورمون، یعنی مثلا بودجه چند تا ارگان رو میذارن مثلا یه فیلم سینمایی میسازن، بودجه های عظیمی دارن، ولی با همین بودجه تونستن با این رسانه تونستن دنیا رو تسخیر بکنن. یه نکته که وجود داره این هست که غرب هم اگر کسی دقت بکنه و واقعا از نزدیک ببینه 18 نیست، نمرشو داره بالا میبره، یعنی این وضعیتی که فکر میکنیم رو نداره. من نظرم اینه که 16 است داره خودشو 18 نشون میده، 15 است داره 18 نشون میده، داره ضعف‌های خودش رو داره با این رسانه میپوشونه. این هم یه بخشه. ما گفتیم از اون طرف ما نمرمون خودمون بالاتره، مثلا فرض کنیم 14 است فکر میکنیم 12، از این طرف هم غرب مثلا 16 است فکر میکنیم 18 است. این هم یه بخش دیگه ایه. من یه مثال بزنم که بخوایم خوب متوجه شیم، یعنی ضعف و تو خالی بودن غرب رو. یکی از نکاتی که وجود داشت مثلا فرض کنیم تو بحث کرونا خوب خودشو نشون داد، مثلا من خاطرم نیست 300,000 400,000 آمریکایی فقط تو بحث کرونا کشته شدن، یعنی تقریبا 2 برابر جنگ ایران عراق که ما شهید دادیم اونا کشته دادن. آمریکایی که اینقدر ادعا داره تو غرب هم همینجور غارت کردن، اصلا ماسک می‌دزدیدن، مردمشون چه شرایطی داشتن، یعنی انسان می‌فهمه که اینا چه وضعیتی دارن، زیر ساختاشون چه جوری هست. وقتی من بازم این نکته رو میگم، قبلا اشاره کردم، وقتی امتحان امتحان جهانی میشه همه خودشون رو یکسان نشون میدن. نگاه کنید وقتی امتحان یه جا خب ایران تحریم کردن، ایران مشکل داره، میگه چرا اینجوری دوره انتقادا شروع میشه اینا، ولی وقتی که مشکل جهانی میشه دیگه خودشون نشون میده، چون همه یه مشکل رو داره. ایران از یه طرف تحریم ها، تحریم های دارویی، این همه تحت فشار، تحریم‌های مالی، تو همون بحث کرونا، خب بالاخره خیلی سخته. شما تحریم دارویی هستی، تحریم مالی هستی، کشور تحت فشار، یه بیماری جهان سرسری هم میاد. کشورهای غربی این همه امکانات، یعنی واقعا این همه امکانات دارن، یه بیماری میاد. ببینید رویکرد ایران چه جوری بود. تونست با سختی بود کرونا داروشو واکسنشو بسازه. خود مردم چقدر مؤمن، کمک‌های مؤمنان کردن، واقعا یک حرکت عظیمی انجام شد. اون طرفو ببینید، این همه کشته دادن. یعنی میگم آمریکا که دیگه نماد قدرت و تکنولوژی و علم هست، 400,000 500,000، حالا آمار دقیقشو میتونیم ببینیم، زنده هست، سایتایی هستن که رنکینگ های دنیا جهانی تو کرونا لحظه ای میگه، اینقدر کشته داد. از هم ماسک کشور اروپایی میدازده، اون کشور از این کشور ماسک میداد، این همه مردمشو غارت میکردن. خب این اون کشوریه که ما تا حالا فکر میگردیم نمرش 18 است، 19، تازه خیلی فکر کنم 20ه، میگم بچه نمرش 20ه، در صورت که 20 نیست اصلا، توهم 20 داریم، فکر میکنیم 20ه. نه، من خودم سفری که به اسپانیا دیدم، تو خالی بودن غربو از نزدیک حس کردم. تو قبلش بندم شاید مقدار بسیار زیادی توهمو داشتم، اونجا واقعا نمرشون 20 داریم. میریم توش که میریم میبینیم نه، این خبرها نیست. یه نکته ای هم بگم، همین الان هم تورم جهانی، الان میبینیم توی خیلی از کشورها، فرانسه، چند دین کشور اروپایی، بخاطر بحث تورم اینها تظاهرات میشه، ولی خب با رسانه دارن میپوشونن دیگه، یعنی نمیذارن کسی خیلی متوجه بشه. یعنی این قدرت رسانه‌ای واقعا دستشون هست، قدرت بزرگیه. این هم یه نکته خیلی مهمی هست که وجود داره. یه مطلب دیگه هم که هست باید در نظر بگیریم، اینو حالا تجربه شخصیمه هست، این که کسانی که معمولا یا غرب زندگی میکنن یا از غرب یا خیلی هاشون انسان میبینه عمدتاً، شاید 199 تا از غرب بدیاشو نمیگه، بدیاشو نمیگه. من وقتی که از اسپانیا برگشتم میدیدم ایرانیایی که مثلا اونجا بودن از نزدیک، فقط دارن از اونجا خوبی میگن، یعنی هیچ بدی نمیگه. خب مثلا ما بعضیشون با هم بودیم میدیدیم، خب اونام شرایط ما رو داشتن، سختی های ما رو دیده بودن، مشکلات اونجا. خب میگم نمیخوام واردشم، خود این یه بحثی میشه آدم بشینه حتی مثال عینیشو بزنه. من خیلی برام تعجب، یعنی وقتی که من اونجا از نزدیک زندگی کردم، خیلی برام باعث تعجب بود که چرا ایرانی‌ها اونجا نمیان برمیگردن یا مثلا میان سری میزنن، اینجا بدی نمیگن. یعنی تو جلسات ما خب خیلی از عوام خارجی میشینن همش اونا خوبی میگن، آقا اونجا چرا اینجوری، ولی رفتیم نزدیک دیدیم نه بابا خوبی هم داره. نکنی سفید و سیاه نمیخوام بگیم غرب صفر سفید سیاه مطلقه ها، نه اصلا بحث اینه. اول از اون سفیدی که به دست آورده رو با چه روشی به دست آورده رو یه اشاره خیلی کوچیک کردی، حالا ولی سفیدی هم داره، خوبی داره، بدی هم داره. نکنی اینکه سفیدی مطلق دیدن اینش خیلی عجیبه بود برام. من به این تحلیل شخص خودم رسیدم، خیلی از کسانی که غرب زندگی میکنن یک خودشون به صورت خاصی و ناخواسته سانسوری از بدیهای غرب میکنن. علت اصلیش به خاطر سرکوفهایی است که بعدن خود مردم بهشون میزنن. اگر بدیا رو بگه، مثلا فرد فرض کنه 30 سال 40 سال اونجا داره زندگی میکنه، اگر بیاد بدیای اونجا رو بگه، خب مردم میگه خب اینقدر بده پاشو بیا ایران، چرا اونجا میمونی؟ خب خیلی از ایرانی اونجا دیگه چاره ای ندارن. ناگهان این طرف رفته مثلا درس خونده، حالا نزدیک ما دوستان اونا میدیدی، مثلا رفته 2 سال کارشناسی ارشد خونده، 5 سال دکترا خونده، حالا ادامه داده مثلا چند سال اونجا، مثلا فرض کن 10 سال اونجا بوده، حالا میخواد برگرده. اتفاقی که میفته تو اونجا، بالاخره با این همه آشنا شده، بالاخره چند سال کار کرده، اینها جوونیشو، اصل گل جوونیشو گذاشته اونجا، حالا اگر بخواد برگرده ایران، مثلا فرض کنی شده مثلا 40 سالش شده میخواد برگرده ایران، نه تو ایران دیگه کسی رو میشناسه، یعنی تو جامعهش، جامعه خودش، مثلا تو شغلی که داره، مثلا فرض کن رشته کامپیوتر، تو ایران اصلا کسی رو نمیشناسه، بخواد ایران بیا، جوونیش هم اونجا گذاشته تا 40 سالگی، بخواد بیاد ایران باید از صفر شروع کنه، نه کسی رو میشناسه، فامیل داره ولی تو بخش مثلا، بالاخره انسان یک شبکه سازی که باید داشته باشه تو یه رشته ای از بخواد بخواد کاری بکنه، پروژه بگیره، استخدام بخواد یه کاری بخواد بکنه، باید تو رشته خودش انسان‌هایی میشد هیچ که نمیشناسه، یعنی بخواد بیاد ایران باید از صفر شروع کنه، اونجا بالاخره خیلی جلوه، معمولا نمیتونن بیان. یعنی این نکته مهمیه، معمولا ناچار میشن. یعنی خیلیشو من دیدم واقعا اگه شرایط بشه برمیگردن، نمیتونن. حالا که میمونن، اگر بیان بدیای اونجا رو بگن، سرکوف علاوه بر مشکلی که اونجا وجود داره، سرکوف‌های دوستان و اطرافیان میشه، آقا اینقدر بده پاشو بیا چرا اونجا موندی. معمولا به صورت ناخواسته یک در حقیقت سانسور خبری خود افرادی که اونجا زندگی میکنن انجام میده. یعنی میگم من اینو به عینه خودم تجربه دیدم، کسانی که همونجا با ما مشکلات ما بوده، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، بعد برگشتن مثلا سانسور میکردن، مشکلات رو بیان نمیکردن، یه دم فقط خوبی های اونجا رو میگفتن. مردم اینجا میگن او اینجا مثلا چه گل و بلبلی. اینم یه اتفاقی که داره میفته، اینم واقعا جو تحلیل داره، اینم یه بحث بسیار بسیار مهمی. خب اینم یه بخش دیگه، یعنی ما یه جنبندی بخوایم داشته باشیم دیگه، فکر کنم یه جلسه دیگه بحثمون رو فردا اگر عمری باشه به نتیجه میرسونیم که خدمت شما عرض کنم. گفتیم ایران رو اگر میخوایم نمره بدیم، واقعا یه کسی منصفه، اگر کسی منصف نیست که هیچی کاریش نداریم، ولی اگر واقعا کسی منصفه، منصفه یک شرایط ایران رو ببینه، واقعا بی‌انصافی نکنه، واقعا ببینید ایران تو چه شرایطی این به این نقطه رسه این نمره رو به دست آورده. یک. دوم گذشته ایران رو ببینه، همون آمریکایی که نمره شده 18 میگیم نمره شده 19، چه بلایی سر همین ایران آورده، همین تحریما رو آمریکا ایجاد کرده. نگونه این بچه اگر شده 19 و این بچه شده 12، یه بخشی از 12 این به خاطر نامردی ها و خیانت هایی که اون بچه 19 18 کرده. این خیلی نکته مهمیه، یعنی خیلی اینو فراموش میکنه، یعنی تحلیلگر منصف اینا رو باید بیان کنه. پس این یه بخش قضیه بود. و این نکته هم گفتیم، واقعا کسی منصف باشه، نقطه‌ای که الان ایران رسیده و همین آمارای جهانی، واقعا میگه نمره 12 نیست، 14 توهم پیدا کرده. یعنی از این طرف رسانه سعی میکنه دو نمره بیاره پایین این ور، اون طرف رو هم شرایطشو ببینیم چجوری این شرایط نمره رو گرفته، چقدر کشور غارت شدن و در حال غارت شدنن که این بچه 18 بگیره. و نکته بعدی هم که وجود داره این هست که این 18 هم که گرفته شده واقعا 18 نیست، نزدیک که میبینی مشکلات زیاده و هر روزم داره بدتر میشه. یعنی تو کرونا یه بخشیشو نشون داد، داره همون قبل کروناش هم مشکلات خودش زیاده، یعنی اینجوری نیست که کم باشه. و این رسانه داره اون 16 هم داره 18 نشون میده. یعنی از این طرف ما نمرمون 12 نیست 14، از این طرف هم این بچه نمرش 19 نیست 16. این دو طرف رو باید انسان در نظر بگیره. فردا انشالله بحثی که خواهیم داشت، امیدوارم دیگه بحث به اتمام برسه، این هست که به سری از شبهات دوستان پاسخ. من تو این چند جلسه مثلا این شبهات، مثلا فرض کنید آقا این فسادی که هست، چه آقای خامنه ای مثلا این افراد مثلا میذارن رو کار، معمولا این سوال زیاد میشه دی. یا مثلا فرض کنین که یه دیروز یک دوستان در بحث نخبه ها سوال کردن که ما فرق مغز ها، حالا نخبه ها رو الان 5 دقیقه وقت داریم فکر کنم برسم جواب بدم. نکن در روی چند تا نکته وجود داره. اول از اون اکثریت قریب به اتفاق کسایی که مهاجرت میکنن نخبه نیستن، اینو در نظر بگیری. یعنی آماری که خارج کشور نخبه نه، عمدتا کسایی که خارج کشور هستن کارهای خدماتی میکنن. یه نکته، یعنی ما فکر تو ذهنیت ما اینه که هر کسی خارج کشور نخبه است، این نه، این اتفاق نمیفته. نکته دوم، من آمار دقیق این که مقایسه ای باشه قبل از انقلاب بعد انقلاب ندارم، من نمیدونم، ولی این آیتم ها رو باید در نظر بگیرید. این یه نکته. نکته دومی که وجود داره، طبیعتا بعد از انقلاب خروج نخبه از کشور قطعا بیشتر شده. یعنی من ندیده آمار، یعنی تحلیلم اینه، حالا نمیدونم شدم کمتر شده ولی بعید میدونم به چند علت. یک علتی که وجود داره و مهمه اینه که تعداد جامعه نخبگی ما خیلی بزرگ شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تحصیلات مردم زیاد شده. ما آمارا رو نشون دادیم دیگه، هم تو کتاب سعود 40 سالم بود. خب بالاخره قشر دانشگاهی ما چقدر عظیم شده، چندین برابر، یادم نیست آمارش رو، کتابش الان دستم نیست، یه جای اشاره شده بود دقیق که چند عدد اصلا نجومی بود. خب وقتی که شما تحصیلات مردمت میره بالا، نخبات هم زیاد میشن طبیعتا. زمان شاه اکثر مردم بی سواد بودن، یعنی وقتی شما همه بی سواد، خب نخبه هم نداری دیگه. وقتی که مردم با سواد میره، تعداد نخبه میره بالا. خب وقتی تعداد نخبه میره بالا، نکنید درصدش مهمه. اگه بگن آقا معمولا تعداد میگم، یعنی این تعداد نخبه خارج شده، خب معلومه جمعیت بیشتر شده، چون جمعیت نخبه های ما یکی دو برابر نه، یعنی رقم چند ده برابری رو تجربه کرده. یه نکته مهمیه، اینو مورد قفلت نباید واقع بشه. اگر نسبت بگن خوبه، منطقیه، مثلا بگن نسبت مثلا کسایی که تحصیلات دانشگاهی داشتن، مثلا فرض کنی از 100% کسایی که تحصیلات دانشگاهی داشتن اینقدر نخبه داشتن، اینقدر هم خارج شده بعد انقلاب همین. اگر واقعا این آمار باشه و درست باشه خوبه این، ولی من ندیدم، اگر واقعا دوستان دیدن منتقل کن. این نکته. نکته دومی که وجود داره این است که بحث همین شرایط ناکنین تبلیغاتی که میشه بر علیه ایران، یعنی زمان رژیم طاغوت هیچ وقت تبلیغات نمیشه. چرا؟ چون رژیم طاغوت با خودشون بود، یعنی فرق چه ای تو ایران بود چه خارج کشور بود فرق برش نداشت، یعنی غرب برش فرق تو ایران بود دست خودشون بود، چون کسی که روی کار بود بالاخره داشت همون کاری انجام میداد که اینا میخواستن. این هم نکته بعدی هست، یعنی حجمه هایی که از فشاری که هست و بالاخره یک کشوری تحت فشار اقتصادیه، تحت تحریمه، این همه مشکلات داره. یعنی ما گفتیم شرایط رو نباید فراموش بکنی، هیچ کدوم از این مشکلات رو زمان رژیم طاغوت نبوده. خب جنگ رسانه‌ای الان درگیر شدن همه اینا هست، طبیعتا خب یه عده‌ای هم کم میاره. این هم یه بخش دیگه ای هست که وجود داره، این هم یه بخش دیگه ای که هست که وجود داره. یعنی باید اگر میخوایم آمار بگیم باید اینو در نظر بگیریم. و جامعه نخبگانی ما، نکنید ما آمارهایی که میدیم نباید، مثلا همین الان که دوستانمون بیان کردن که مثلا فرض کنید که آمارهایی که میدیم باید کلی باشه. اصلا مشکل بنده بیشتر با آمار، یعنی تحلیل‌های مردم میگه آمارهای جزئی میگن، آقا دوست من این کارو میکنه، دوست من اینجا. نه، آمارهای کلی میگم. من تو جامعه نخبگانی هیچ آمار کلی ندارم به صورت رسمی و قابل استناد. تعداد شاید بگن، تعداد ملاک نیست، نسبت باید بگه، بخوای مقایسه بکنی نکنی مقایسه. آمارای خوبی که تو این کتاب سود 40 ساله عمدتا مقایسه ای بود، یعنی همون شبهه کمه، هم مقایسه های جهانی هم مقایسه با قبل از انقلاب. الان باید این اتفاق بیفته، این هم یه نکته دیگه است. پس دو تا بخش وجود داره، یک جامعه نخبگانی ما گسترش پیدا کنه طبیعیه، و نکته دومی که وجود داره این بالاخره حجمه ها فشارهایی هست، و از همه مهمتر به نظر رسانه است. یعنی رسانه بزرگترین داره کار رو انجام میده. البته زمان الان هم رسانه فقط عمل نمی کرده، زمان آقا امیرالمومنین هم بوده، یعنی در حقیقت زمان آقا امیرالمومنین معاویه همین جوری بوده، یعنی جوری پخش میکرده تبلیغ میکرده که حضرت مردم بگنن امام علی نماز نمیخونه. یعنی اصلا آدم ببینه چقدر مردم پرت بودن، الان هم دقیقا همونه، فقط الان رسانه قدرتمندتر شده. یعنی معاویه تو اون شرایط میتونسته این کارو بکنه که نه تلویزیون بوده، نه ماهواره بوده، نه اینترنت بوده، قدرت تبلیغات رو ببینید الان هزاران برابر قوی تر از اون اصلا قابل قیاس نیست. و الان هم هر کاری میتونن سفید و سیاه جلوه بدن، دقیقا همین کارو میکنن دیگه. این هم یه نکته دیگه ای که باید در نظر بگیر. حالا من جلسه بعد رو بیشتر به این میپردازم که حالا دیگه 4:45 دقیقه است، دوره همین شبهه که این فساد ها اینا چون مقام معظم رو کاری نمیکنن و اینها که زیاد گفته میشه، فکر کنم دیگه آخرین بحثمون باشه دیگه. فردا ان شاءالله این رو برسیم پاسخ بدیم، بحث دیگه به اتمام میرسه ان شاءالله. خب این هم بحثمون تا اینجا، ان شاءالله دوستان تا اینجای بحث استفاده کرده باشن و مطالب براشون مفید واقع شده. ما ان شاءالله جلسه آخر اگه فردا بود، اگر نه حالا امیدوارم فردا دیگه تموم شه، اگر نه پس فردا انشالله آخرش هم یه نظرسنجی دوره این جلسات بیان میکنیم که اصلا ببینیم دوستانم اصلا موافق این گونه جلسات هستن، ما بحث هستیم و هم بحث رو باید خونیم که گاهی اوقات اینجوری بحث کنیم یا نه موافق نیستن، اینم نظرسنجی میکنیم. اصلا خود این جلسات رضایت داشتن نداشتن، انشالله اینها رو هم نظرسنجی خواهیم کرد. و السلام علیکم.